بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که تعیین مالک آیا لازم است یا خیر. یعنی معتبر است در بیع که بایع قصد کند که این بیع از چه شخصی واقع می شود، هم از این که برای خودش هست یا غیر خود، و بر فرض این که معتبر باشد قصد وقوع بیع از خودش یا از غیر، آیا باید به مشتری هم تعریف شود و بفهمانند به مشتری، یا اینکه نه تعریف به مشتری لازم نیست و از جان مشتری هم همین بحث مطرح است. آیا تعیین من یقع و شراء له لازم است یا خیر؟ یعنی باید مشخص کند که این خرید برای کیست، خودش یا دیگری، و اگر لازم باشد و معتبر باشد چنین چیزی، باید به بایع هم بفهمانند که این بیع را من برای خودم، شراء را برای خودم انجام میدم یا برای غیر. به طور کلی قبل از آنی که وجوه ثلاثه‌ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده است را مطرح کنیم، کلی این بحث این است که تارتن در بیع شخصی این مسئله مطرح است و اخرى در بیع کلی. در بیع شخصی اگر مالک ثبوتاً تعین داشت، تعین در مقام اثبات با قصد یا لفظ لازم نیست و همون تعین مالک در مقام ثبوت ما رو بی‌نیاز می‌کند از تعین در مقام اثبات. به عبارت دیگر اگر شیئی در بیع دخالت داشته باشد، یا باید دخالت در ماهیت بیع داشته باشد که قوام اون بیع به او بستگی داشته باشد، و یا اینکه به خاطر اینکه ما دلیل خاصی داریم بر اعتبار او، و در محل بحث ما که بیع شخصی است هیچ یک از این دو وجود ندارد، فلذا نمی شود باب بیع را، بیع شخصی را قیاس به نکاح که تعیین زوجین در اونجا لازم است نمود، چون بیع به معنای مبادله بین المالین است و مالک چه نسبت به مبیع چه نسبت به ثمن دخالتی در حقیقت مبادله بین المالین ندارد. پس اگر دخالتی در ماهیت بیع نداشت و از طرفی دلیلی هم حسب الفرض بر لزوم تعیین نداشتیم، وجهی ندارد که ما در اینجا لازم باشد تعیین کند آقای بایع که از جانب خودش میفروشد یا غیر و به مشتری بفهماند اینجا، و بالعکس در جانب شراء. حالا اگر فرض را بر این گرفتیم که بیع یا شراء را بایع بیع را قصد کرد اما برای غیر مالک، یا خریدار قصد شراء کرد ولی برای غیر صاحب پول، آیا چنین چیزی صحیح هست یا خیر؟ در مرحله ثبوت سه صورت پیدا می کند. تارتن این است که طرفین قصد می کنند حقیقت بیع را، یعنی انتقال ثمن به مالک مثمن، به انتقال مثمن به مالک ثمن، نهایت این انتقال ثمن به مالک مثمن یا بالعکس را قصد می کنند، ولیکن قصد این که فائده بی را برای شخص دیگری در نظر میگیرن غیر از بایع و مشتری. مثلا سمن را شخص به نانوا میدهد، میاد به آقای زید نان بده. ببینید مبادله بین سمن و نان شده است، اما فائده این معامله را میخواد به آقای زید برساند، یعنی ما فائده این شراء را در حقیقت. یا اینکه مثلا در طرف بایع چیزی را بایع به خریدار میدهد تا نفعی که از این معامله گیر میاد گیر آقای خالد بیاد، مثلا اشکالی ندارد. این یک صورت. صورت دوم این است که حقیقت بیع را قصد میکنند ولی نقض اون بیع را هم قصد میکنند. خب وقتی حقیقت بیع را قصد کردن یقینا نقل و انتقال حاصل میشود. این رجوع فائده به غیر که بعد از قصد حقیقت بیع بوده است در اول، یا قصد نقض بیع در صورت دوم، این قصد رجوع فائده به غیر یا قصد نقض اون ما حقیقت بیع، این بی اثر و لغو خواهد بود. پس در این دو صورت حقیقت بیع واقع می شود و این قصد قرار گرفتن فائده بیع برای فرد ثالث که اجنبی از بایع و مشتری است، یا اینکه قصد کردن در فرض دوم که نقض کنند بیعی را که انجام دادن، که شیء لا ینقلب اما هو علیه، اون چیزی که واقع شد دیگه انقلابش به حالت اول برگردد، معنا ندارد. در اینجا این دو تا قصد منافی با ماهیت عقد که بعد از قصد اصل حقیقت عقد واقع شده است بی اثر و لغو خواهد بود. صورت سوم این است که طرفین قصد مبادله را ندارند، یعنی نمیخوان سمن جای مسمن بنشینه یا مسمن جای سمن بنشینه، قصد این را ندارند، ولی قصد این را کرده اند که مبیع مثلا داخل در ملک شخص آخری غیر از مشتری مالک سمن شود، یا سمن در ملک شخص آخری غیر از مالک مسمن شود. این صورت قطعا فاسد است، برای خاطر اینکه در اینجا مبادله واقع نشده است، چون سمن نرفته است در فرض دوم جایی که مسمن از اونجا خارج شد و مسمن نرفته است جایی که سمن از اونجا خارج شد. این حاصل اون چیزی که در مرحله به اصطلاح بیع شخصی می شود گفت به حسب مقام ثبوت. و اما به حسب مقام اثبات، اگر اون چرا که طرفین قصد کرده اند در لفظ ذکر بشود، مثلا بگوید بعتو که صوبی به دراهم امر، اینجا که اسم برده است و تصریح کرده است، معامله واقع نمی شود و اثری بر این بیع مترتب نیست. پس در اینجا چیزی که حقیقت بیع که مبادله مال به مال و نشستن سمن جای مسمن و بالعکس را برساند صادر نشده است، پس این باطل. و اما اگر سمن و مسمن کلی باشند، خب کلی تا اضافه به شخص پیدا نکند در حقیقت مالیت معقول تصور نمی شود. یعنی مسمن کلی بسون لحمن گندم، اما نه غیر مضاف به فرد به شخص. به طور کلی میگه ما ده من گندم، نمیگه من فروختم، میگه ده من گندم فروخته شد به ازای فرض کنیم 50,000 تومان. این 50,000 تومان نمیگه 50,000 تومان بر عهده یکی، شما اینکه نمیگیم مثلا اون ده من گندم بر عهده یکی و بر ذمه یکی. کلی مالیتش موقعی هست که اضافه به یک ذمه مشخص و معینی بشود، میگن آقا 10 من گندم بر عهده آقای زید. یا سمن همینجور 50,000 تومان تا به ذمه شخصی اضافه نشود
در حقیقت مالیت ندارد. یک 50,000 تومان، اما نه 50,000 تومان خارجی، یک 50,000 تومان کلی که اسم ذمه شخصی را هم در میان نیاوریم. اینجا یقینا باید ما مشخص کنیم که بایع کیست، یعنی بیع از کی واقع می شود، تا و همچنین راجع به شراء هم باید مشخص کنیم که خریدار کیست که ثمن در عهده او بیاد. این نه به لحاظ اینکه تعیین واجب باشد، در این فرض اگر ثمن را مثمن کلی باشد، من یقع البیع عنه لازم، من یکون شراء له باید مشخص شود، نه به لحاظ اینکه اصل اعتبار این شرط فیاد نفسه معتبره، نه، بلکه کلی مالیت پیدا نمی کند مگر اون موقعی که اضافی به یک ذمه معینه بشود. و قیاس ما نحن فی به بحث بیع احد العبدین یا طلاق احد الزوجتین هم معالفارقه، زیرا در مورد بیع احد العبدین یا طلاق احد الزوجتین بیع یا طلاق به موجود خارجی تعلق گرفته است، لذا خصوصیات فردیه و شخصیه اونها را الغاء میکنه و میگه احد العبدین را فروختم، یا میگه احد الزوجتین را طلاق دادم. ولی در مورد بحث ما و در اونجا قهرن مبیع یا به اصطلاح طلاق کلی نیست، اما در محل بحث ما این چنین نیست، زیرا در محل بحث ما مبیع یا ثمر هر دو کلی هستند نه موجود خارجی. پس اگر حاصل کلامی می شود در تعیین بایع یا مشتری، اگر مبیع و ثمن شخصیه این باشند، تعیین به قصد بایع یا مشتری غیر معتبر است. چرا؟ چون بیع عبارت شد از مبادله مال به مال و این به قصد مبادله بین مالین شخصیین محقق می شود، ولو اینکه من یقع البیع له یا من یقع شراء له را ما مشخص نکنیم و قصد نکنیم. خود به خود وقتی که مال شخصی است، یقینا این کتاب معین مالکش مالک دارد، اون پول مشخص خارجی هم مالک دارد. وقتی بگیم آقا بین این کتاب و اون پول مبادله قرار دادیم، خود به خود مشخص می شود که به اصطلاح این مال چیست و در مبادله هم بین چه چیزی واقع شده است. یک نکته هست، اگر در مواردی که بیع شخص مبیع شخصی است و ثمن هم شخصی است، قصد خلاف بکند، مثلا طرفینی که عقد بیع را انجام میدهند بگن آقا بیع را انجام میدیم اما برای غیر بایع، شراء را مشتری قبول میکند نه ولی برای غیر مشتری، مثلا بگوید بیع تو که هازا تا ثمن ملک عمر بشود، آیا در اینجا که شخصی هم هست و قصد خلاف مبادله بین مالین بشود، آیا محکوم به فساد بیع میشود یا محکوم به صحت و قصد خلاف لغو است؟ یا تفصیل بدیم بین اونجایی که چیزی در لفظ بیاد که مخالف باشد بی فاسد می شود، یا نه فقط قصد مجرد ولی لفظی در مقام نبوده باشد که در این صورت بگیم باطل نشود، کما اینکه صاحب مقابی است این چنین تفصیلی را در این مقام داده است. حالا آیا باطل است یا نه یا تفصیل، سه قول در مسئله وجود دارد. حق در مقام این است که بگیم قصد خلاف دو صورت دارد، تارتن قصد خلاف مرجع او این است که حقیقت بیع را شخص قصد نکرده، حقیقت مبادله بین المالین را قصد نکرده، بلکه مقصود از قصد خلاف این است که میخواد مال را مثلا به عنوان هبه به طرف بدهد. اینجا بیع نیست تا بحث از این بکنیم که صحیح است یا فاسد. و اگر تعبیر میکنند میگه از عنوان هبه به جای عنوان هبه تعبیر میکنند آقا من فروختم، هبه هدیه کرده است و هبه داده است، اما معزاله میگه آقا من فروختم. این تعبیر به فساد بیع تعبیر مسامحه عرفی است، عرف چندان اهل دقت نیستن، میگه آقا چیکار کردی؟ میگه حالا فروختم. اینجوری تعبیر میکنه و حال اینکه هدف او در واقع فروختن متعارف نیست، بلکه منظور اینه که یعنی هبه دادم. و گاهی از اوقات هم نه، مرجع قصد خلاف این نیست که حقیقت قصد بی و مبادله را نداشته باشد، بلکه واقع بی مقصود هست. این که واقع بی مقصوده ولی به ازالک خلاف اون را به اصطلاح قصد می کند، تارتن این است که قصد می کند رجوع نتیجه بی و فائده بی به شخص آخر. صورت دوم این است که قصد می کند تملیک به غیر بعد از تحقق بی، مثل این که پدر مالی را می خرد برای فرزند یا مولا مالی را می خرد برای عبدش. اینجا همه اشکالی ندارد، که ما که صورت اولا هم اشکالی ندارد. صورت سوم این است که قصد خلاف میکند از باب ادعا که غیر مالک را میخواد مالک قرار بده تشریعاً، همون جوری که سارقین و غاصبین این چنین بی ازشان صادر میشود، با اینکه مالک نیست خودشون به عنوان مالک جلوه میدهد و بی را به عنوان از جانب خودش در حقیقت انشاء میکنند. پس غیر مالک خودش رو مالک قرار میده تنزیلن. صورت چهارم این است که از باب خطای در تطبیق باشد، مثلا وکیل از غیر است در بیع اموال، ولی اینجوری تخیل کرده است که فلان مال مملوک موکل است، به عنوان موکل میفروشد، بعد معلوم شد که نه، مال موکل نبوده، مال شخص آخری بوده است. مثل اینایی که امانت فروشی دارن در اجناس، این چنین این صورت چهارم پیدا می شود که فکر می کند مثلا این مال آقای زید است و این آقا وکیل در فروش از زید است، بعد معلوم شد مال امره، چون امر در اونجا جنسی گذاشته بود که این آقا بفروشد. در این دو تا صورت اخیر بی برای مالک واقع می شود، ولیکن بی خالی از جهت فضولیت نیست، باید اجازه مالک ملحق بشود. پس تفصیل که از مرحوم صاحب مقابیس در این مقام بود اساسی نخواهد داشت. در باب کلی تحقیق در مقام این است که تعیین بایع اگر مبیع کلیس لازم است، تعیین مشتری اگر ثمن کلیس لازم است، و صحیح نیست بی اگر اضافه پیدا کند مبیع به واحد غیر معین یا ثمن به واحد غیر معین. مثلا بگوید بی تو که منن من الهنته که در ذمه یکی از این چند نفر باشد، یا اینکه در مقابل 50,000 تومان پول که بر ذمه یکی از این دو نفر باشد. نه به لحاظ این که تعیین در بی لازمه، بلکه به خاطر اینکه طبیعی تا به ذمه معینه اضافه نشود مالیت پیدا نمی کند. وقتی مالیت نداشت بهرن قابلیت برای وقوع بیع بر او نخواهد بود. و بیع کلی در معین تفاوتی با ما نحن و فیه دارد که نباید بنابراین ما نحن و فیه را که کلی هست قیاس کرد به کلی فی المعین، زیرا مالک شخص مالک کلی در ضمن شخص خواهد بود، چون طبیعی موجود است به وجود فرد. وقتی شخص بیع شخصی دارد، بیع کلی در ضمن اون شخص هم در حقیقت محقق شده است، و این به خلاف کلی در غیر معین است. لذا مسئله طلاق احد الزوجتین یا عتق احد العبدین مضاف شده است در واقع به اون دو زوجه، مضاف شده است به اون دو عبد. لذا در اونجا قائل به صحت داریم، میگن طلاق جامع بین الزوجتین صحیح است، اختیار زوج هست در اینکه کدوم یکی از اون دو زوجه رو مشخص کنند. یا عتق احد العبدین صحیح هست و خصوصیت این عبد یا اون عبد به عهده مالک است و این به خلاف مقام طبیعی است، زیرا طبیعی اگر قصد اضافه کلی به ذمه معینه باشد قابلیت این دارد که بی بر او واقع می شود، ولی اگر قصد اضافه کلی به ذمه معینه نشود فقط کلی طبیعی به ما هو و طبیعیون به عنوان مبیع قرار بگیرد مالیت نخواهد داشت و بی بر او واقع نمی شود. حالا اگر بیع کلی از بایع صادر شد بدون اضافه به ذمه معینه ای، در اینجا این بایع مورد مطالبه قرار می گیرد. چرا؟ چون ظاهر قضیه این که شخصی اقدام به بیع می کند انصراف دارد اطلاق به ذمه خود اون اقدام کننده، لذا اگر نزاع و ترافعی واقع شد او ملزم هست به این که بپردازد. پس این انصراف در مقام اثبات هست. الهونا بحث ثبوتی بیع شخصی یا کلی به نسبت قصد بایع یا مشتری بیان شد که تعیین بایع و مشتری فی حد نفسه هست، ولیکن تفصیل و توضیح بیشتری این مقام اقتضا دارد که ما در چند جهت بحث کنیم. جهت اولا این است که آیا معرفت مشتری یعنی آقای خریدار باید بداند که این بیع از کی واقع می شود؟ که آیا این بیع که واقع صادر شده است از بیع برای همون موجب است یا برای وکیل اوست؟ یا اگر این آقا وکیل هست موکل او کیست؟ اینا رو باید بداند یا نه؟ یا واجب است بایع بشناساند به مشتری به اینکه قابل خود مشتری است؟ یا بایع از اون طرف باید بداند که مشتری یعنی کسی که قبول بیع می کند خود اون کسی است که میگوید قبل تو یا وکیل اوست؟ یا نه تعیین بایع به حسب قصد موجب و مشتری به حسب قصد بایع این تقابل این تعیین لازم نیست. ما باشیم و اطلاقات موجوده در مقام از قبیل اوفو بالعقود یا اهل الله البیع مقتضاش این است که بگیم این تعیین لازم نیست و معتبر نیست. چرا؟ چون دلیلی بر تقیید این مطلقات ما نداریم. عقودی که متعاقدین انشاء می کنند بین اونجایی که متعاقده رکن عقد باشند مثل باب نکاح یا رکن نباشند مثل باب بیع فرقی در حقیقت نیست. پس صحیح هست که مرعی خودش را به زوجیت کسی که قابل قصد کرده است در بیاورد، چه میخواد خود قابل باشد یا غیر قابل، که در نزد قابل معلوم است ولو اینکه موجب ندانند. و کذالک می شود گفت که قابلی که طلب قبول هبه از مالک را می کند بگد من قبول می کنم، چه اینکه حالا قبول کند برای خودش یا برای غیر که در نزد خود قابل معلوم باشد ولو در نزد هبه کننده معلوم نباشد. در باب وصیت هم همینطور، وصیت کند به مالش برای کسی که برای هر کسی که قابل قصد کرده است، چه قابل قصد کرده باشد برای خودش یا قصد کرده باشد برای شخص دیگری. معنای این که طرفین عقد رکنن یعنی قوام عقد به اونهاست، نه اینکه تعین هر یک از طرفین عند الاخر واجب و لازم باشد. پس نباید گفت اون جایی که طرفین به منزله رکنن، به منزله عوضین هستند که در کلام مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بود، این باعث بشود که ما بگیم در مثل باب نکاح اینها تعیین لازم ولی در غیر او لازم نیست. نه، در حتی مثل باب نکاح هم لازم نیست. و معنای رکنیت هم این است که قوام عقد به اینهاست، نه اینکه تعیین هر یک از این دو اندل آخر لازم باشد. این یک جهت از بحث. جهت دوم از بحث این است که اگر موجب قصد ایجاب کند برای شخص مخاطب، ولی قابل قصد قبول کند برای غیر خودش، مثلا برای موکل خودش، ظاهرا این عقد باید فاسد باشد. چرا؟ چون در عقد تطابق بین ایجاب و قبول شرط است. یعنی قبول باید وارد بشود در چیزی که ایجاب بر او واقع شد. مثلا اگر مرعی خودش را به تزویج در بیارد برای شخص مخاطب، ولی مخاطب قبول کند تزویج را برای موکل خودش، این صحیح نیست. چرا؟ چون اون چه که قبول برش واقع شد غیر از اون چیزیست که ایجاب بر او واقع شد. و بالعکس اگر چیزی را بفروشد به ثمنی در ذمه شخص مخاطب، ولی آقای مخاطب قبول بکند به همون ثمن در ذمه موکلش، باز تطابق بین الایجاب و القبول نیست، به ای باطل. بله، اگر در جایی ثمن یا مبی شخصی باشد و عدم تطابق هم به لحاظ خطای در تطبیق باشد، عقد صحیح خواهد بود. مثلا با یه قصد بکند بیع را برای شخص مشتری به ثمن شخصی، به اعتقاد این که این ثمن خاص ملک همین آقای مشتری است و به حال اون که مالک این پول شخصی در خارج موکل این مشتری بوده است، اینجا بیع صحیح است. چرا؟ چون دو طرف قصد کردن حقیقت مبادله را و قصد خصوص مشتری از باب این بوده است که خطا کرده است در تطبیق، لذا اشکالی ندارد. جهت سوم از بحث که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث فرموده است، حاصلش اینه که اگر موجب نداند قصد مخاطب را به شخصه در مقام ایجاب، نمیداند که آقای مخاطب خودش را قصد کرده است که میگد قبل تو، یا اینکه قصد کرده است اعم از شخص او یا اینکه وکیل او، مثلا موجب میگوید زوجت تو که، و قابل در جواب بگوید قبل تو لموکلی، آیا این صحیحه یا نه؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب عقود تفصیل دادن. خلاصه کلامشون اینه که لفظ خطاب گرچه ظهور در مخاطب به شخصه دارد، ولیکن این ظهور اولی او مبدل می شود به یک ظهور ثانوی در بعض از عقود از قبیل بیع، چون در باب بیع و کثیری از معاملات قرینه عامه وجود دارد، برای اینکه مخاطب خصوصیتی نداره و خصوص بایع یا خصوص مشتری ملحوظ نیستند در این ابواب از معاملات مثل ده. پس قول موجب که میگوید بیع تو که، در حقیقت ظاهر در این است که ایجاب بیع برای مخاطب است، اما اعم از این که مخاطب برای خودش قبول کند یا برای موکل. ولی در غیر بیع مثل اجاره یا هبه یا نکاح، چون ظهور خطاب به حال خودش باقی است و قرینه صارفه از این معنا این ظهور نوعی نداریم، لذا در اینجا چون ظهور ثانوی وجود ندارد، باید بگیم به حسب همون ظهور اولی حکم بشود و نتیجتا اگر قصد غیر بکند که خلاف ظاهر هست، عقد باطل خواهد بود. این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا فرمودند، ولیکن تحقیق در مقام مطلب دیگری را اقتضا دارد که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.